ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در انفجاری در اوکراین دست کم 17 تن کشته شدند. هارولد پینتر نمایشنامه نویس بریتانیایی درگذشت. پاکستان هند را از حمله به آن کشور برحذر داشت. ساعت 21. با درود به شما شنونده گرامی رادیو فردا، من آرمان مصطفی، مجله رادیویی شبانگاهی امروز پنجشنبه 5 دی ماه 1387 برابر با 25 دسامبر 2008 را آغاز می کنم و نیم ساعت آینده را با شما خواهم. پیش از هر چیز مشروع مهمترین خبرها را از علیرضا طاهری می شنویم.
در انفجاری که یکی از مجتمعهای مسکونی در شهر ییلاقی یفپاتوریا در اوکراین در کرانهای دریای سیاه را در هم کوبید، دست کم 17 تن کشته شدند. ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه فردا را روز اعضای عمومی در آن کشور اعلام کرد. هارولد پینتر نمایشنامه نویس بریتانیایی و برنده جایزه نوبل ادبیات در سن 78 سالگی درگذشت. هارولد پینتر که در شب کریسمس چشم از جهان فرو بست، از مدت‌ها پیش از بیماری سرطان رنج می‌برد. پینتر که نویسنده بیش از 30 نمایشنامه از جمله جشن تولد، پیشخدمت و بازگشت به خانه است، برای ارائه تصویری اندیشمندانه و سنگدلانه از زندگی روزمره در آثارش نام‌آور است. هارولد پینتر پس از دریافت جایزه نوبل ادبیات در سال 2005، 3 سال پیش گفت: برای تمرکز بر بازیگری و سرودن شعر از نوشتن نمایشنامه دست کشیده است. روز پنجشنبه امروز پاکستان به هند اخطار کرد که از حمله به آن کشور پرهیز کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان همچنین اخطار کرد که در صورت هر گونه شبیخون و حمله هند به پاکستان، اسلام آباد خود را ناگزیر از واکنش خواهد دانست. این اخطارها در حالی منتشر می شود که اسلام آباد جت‌های جنگنده نیروی هوایی هند را به تجاوز به حریم هوایی خود متهم کرده است. هند این اتهام را بی‌پایه دانسته است. پاپ بنedict 16 رهبر کاتولیکای جهان امروز پنجشنبه در سخنرانیش به مناسبت روز کریسمس ابراز امیدواری کرد که در خاورمیانه و دیگر مناطق درگیر جنگ صلح برقرار شود. بیش از 90 شبکه تلویزیونی از 60 کشور جهان پیام کریسمس پاپ را پخش کردند. رهبر 81 ساله کاتولیکای جهان در خطبه‌اش به مناسبت کریسمس با اشاره به تولد پیامبر مسیحیان در بیت لحم، توجه مخاطبانش را به وضعیت وخیم فقرا و کودکانی که به گفته او از کودک آزاری رنج میبرند جلب کرد. بیش از 1000 چچن امروز پنجشنبه 5 دی ماه در گروزنی پایتخت چچنستان گرد آمدند تا به آزادی مشروط یکی از سرهنگ‌های ارتش روسیه که به جرم قتل محکوم شده است اعتراض کنند. یوری بودانوف نخستین افسر ارتش روسیه است که به جرم قتل یکی از غیر نظامیان چچن تاکنون محاکمه شده است. سرهنگ بودانوف 5 سال پیش به جرم خفه کردن خدا کونگایه و کونگایوه وای 18 ساله به 10 سال زندان محکوم شد. محاکمه سرهنگ بودانوف به عنوان آزمونی برای سنجش عزم مسئولان دولتی در پیکار با نقض حقوق بشر در چچنستان زیر ذره‌بین مدافعان حقوق بشر انجام گرفت.
با سپاس از علیرضا طاهری. و اما در این مجله شبانگاهی، پاپ رهبر دینی کاتولیکای جهان از همه دینداران جهان خواست جلوی هر نوع سوء استفاده از کودکان را بگیرند. پیام محمود احمدی نژاد به مناسبت کریسمس که قرار است امشب از کانال 4 تلویزیون بریتانیا پخش شود، اعتراض‌های فراوانی را برانگیخته است.
President Ahmadinejad's Christmas message is filled with goodwill, but of course they are pure propaganda.
آن دسته از مسیحیان ایران که از اسلام به مسیحیت گرویدند میگویند برای برگزاری آیین‌های دینی از جمله جشن کریسمس با محدودیت‌هایی روبرو هستند.
خیلی‌هاشون در خفا سعی می‌کنن تولد عیسی مسیح رو جشن بگیرن و به هر حال هر آیینی هم بخواد برگزار بشه در گروه‌های کوچک خانگی برگزار.
قیمت نفت باز هم کاهش یافت. درآمد دولت ایران از هر بشکه نفت صادراتی می‌رود که از 30 دلار هم کمتر شود.
بودجه ایران زمانی که قیمت نفت زیر 80 دلار باشه در زحمت خواهد و الان ما می‌بینیم که کمتر از نصف اون مبلغ.
اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله رادیویی شبانگاهی. با ما بمانید. پاپ بندیکت 16 رهبر مذهبی کاتولیکای جهان در مراسم سالگرد زادروز عیسی مسیح و عید کریسمس در واتیکان خواهان پایان دادن به خشونت‌های ناشی از نفرت در خاورمیانه شد و از همه دینداران جهان خواست جلوی هر نوع سوء استفاده از کودکان را در سراسر جهان بگیرند. پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رهبر کاتولیکای جهان در کلیسای سنت پیتر واتیکان با اشاره به بیت لحم، مکانی که به عقیده مسیحیان زادگاه عیسی مسیح است، گفت بیایید بیاندیشیم به مکانی به نام بیت لحم، سرزمینی که عیسی در آن زیست و آن را عاشقانه دوست داشت. پاپ بندیکت 16 هم سپس به مناقشه خاورمیانه اشاره کرد و گفت بیایید دعا کنیم که صلح در آن سرزمین زادگاه و محل زندگی عیسی مسیح استقرار یافته و نفرت و خشونت از آن رخت بربندد.
parlando del bambino di Betlemme pensiamo alla località che risponde al nome Betlemme a Betlemme.
رهبر کاتولیکای جهان همچنین دعا کرد برای تفاهم دو طرفه و همچنین باز شدن دلها تا متعاقب آن مرزها نیز گشوده شود. اشاره پاپ به مناقشه اسرائیل و فلسطینی هاست که با بسته شدن گذرگاه‌های غزه رو به وخامت گذاشته و همچنین قرارداد آتش‌بس میان اسرائیل و حماس که لغو شده و دیگر تمدید نشده است. مراسم زادروز عیسی مسیح در حالی در واتیکان برگزار شد که هزاران تن از مشتاقان و پیروان آیین مسیحی در بیرون از کلیسای سنت پیتر سخنرانی پاپ را تعقیب می‌کردند. قرار است در ماه می و حدود 4 ماه دیگر پاپ بندیکت 16 هم راهی اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی شود که نخستین سفر وی به عنوان پاپ به اسرائیل خواهد بود. آخرین سفر رهبر کاتولیکای جهان در سال 2000 بود که پاپ ژان پل دوم راهی اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی شد. همچنین رهبر کاتولیکای جهان در سخنرانی خود خواهان کمک و یاری برای پایان دادن به تمامی اشکال سوء استفاده از کودکان از قبیل به کارگیری کودکان در امور نظامی و یا بی خانمان کردن کودکان شد. پاپ گفت فرزند بیت لحم از ما می‌خواهد هر آنچه در توان داریم را به کار گیریم تا به زجر و مشقت کودکان پایان دهیم.
پارسا شمس گزارش می‌داد. در آستانه پخش پیام تبریک محمود احمدی نژاد در روز کریسمس یا عید میلاد مسیح از کانال 4 تلویزیون بریتانیا، خبرگزاری‌ها از واکنش برخی مقام‌ها از جمله سفیر اسرائیل در لندن، تعدادی از نمایندگان پارلمان بریتانیا و برخی گروه‌های مدافع حقوق بشر خبر دادند. این پیام قرار است ساعت 19:15 دقیقه امروز پنجشنبه به وقت گرینیچ 22:45 دقیقه به وقت تهران پخش شود. شبکه‌های بی بی سی و آی تی وی نیز پیش از آن پیام تبریک ملکه بریتانیا را پخش خواهند کرد. مهرزاد پدرام از رادیو فردا از واکنش‌ها و اعتراض‌ها به این اقدام تلویزیون کانال 4 بریتانیا گزارشی تهیه کرده است که می‌شنویم.
پیام آور کریسمس امسال شبکه 4 بریتانیا خبرساز شد. شبکه چانل 4 یا شبکه 4 بریتانیا سال هاست که با دعوت از چهره‌های خبرساز جهان از آنها می‌خواهد پیام کریسمس یا پیام عید میلاد مسیح را برای بینندگان آن شبکه بفرستد. امسال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است پیام‌آور کریسمس باشد. متن این پیام که پیشتر انتشار یافته است، حکایت از آن دارد که محمود احمدی نژاد پس از تبریک کریسمس به مسیحیان و مردم بریتانیا یادآور خواهد شد که عیسی مسیح پرچم‌دار عدالت و عشق برای آدمیان است و اگر امروز زنده بود با زورگویان، تروریست ها، اشغالگران و جنگ طلبان مبارزه می کرد. این پیام به زبان فارسی و زیرنویس انگلیسی روز پنجشنبه در ساعت 7:15 گرینویچ برابر با 11:15 تهران پخش خواهد شد. این در حالی است که شبکه‌های بی بی سی و آی تی وی از معروف‌ترین شبکه‌های بریتانیا پیام ملکه بریتانیا را پخش خواهند کرد. اما گزارش حاکی است این اقدام شبکه تلویزیونی چنل 4 با اعتراضات برخی تلاشگران حقوق بشر و همچنین مقام‌های اسرائیلی مواجه شده است. ران پروسور، سفیر اسرائیل در بریتانیا گفته است در ایران گروندگان به دین مسیحیت با مجازات مرگ روبرو می شوند. وی گفت اجازه دادن به چنین، به گفته اسرائیل، حاکم مستبدی که در مورد عیسی مسیح نظر دهد، در حالی که دولت وی پیروان مسیح را به جوخه دار می فرستد، کار اشتباهی است. همچنین پیتر تچل، از فعالان حقوق بشر، خطاب به شبکه 4 بریتانیا گفت، در هنگام سخنرانی این شخص به گفته وی مستبد که جای او در کنار رهبران زیمبابوه و سودان و میانمار است، باید پریز برق را کشید. پیتر تچل در گفتگو با رادیو فردا چنین گفت:
President Ahmadinejad's Christmas message is filled with goodwill and his words sound reasonable.
پیام کریسمس محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران معقولانه است، اما البته همش تبلیغاته. در تضاد با سخنان احمدی نژاد، رفتارش در برابر مردم ایران آنچنان نشانی از عشق و رحم و عدالت نداره. در واقع دولت او درگیر شکنجه و آزار مردم ایران علل خصوص اقلیت‌های قومی چون عرب‌ها، کردها و بلوچ‌هاست. به زندان‌های ایران نگاه کنید. رهبران سندیکای کارگری، فعالان دانشجویی و مدافعان حقوق زن ضرب و شتم میشن، زندانی میشن و شکنجه میشن. این دولتی نیست که بیانگر روح کریسمس باشه و در واقع احمدی نژاد با استفاده از این موقعیت سعی کرد تا چهره انسانی و مهربان از خودش ارائه بده که در واقع در تضاد با روحیه دولت و عملکرد اطرافیانش
است.
اما در همین حال داروتی برن، سردبیر کل اخبار و گزارش‌های شبکه تلویزیونی چنل 4 در اظهار نظری اعلام کرد که ایران یکی از قدرتمندترین کشورهای خاورمیانه است و سخنان محمود احمدی نژاد بسیار نفوذگذار است. وی همچنین گفت با پخش پیام رئیس جمهوری اسلامی به تماشاگرانش امکان داده است تا از دیدگاه جهانی متفاوتی آگاه شوند.
گزارشی بود از مهرزاد پدرام. همان گونه که تا کنون هم گفتیم و تکرار کردیم، امروز پنجشنبه 25 دسامبر مصادف است با به باور مسیحیان البته سال روز تولد عیسی مسیح که با مراسم ویژه‌ای در میان صدها میلیون مسیحی در سراسر جهان جشن گرفته می شود. در ایران گزارش حاکی است که آن دسته از مسیحیانی که از دین اسلام به مسیحیت گرویدند برای برگزاری جشن کریسمس و سال روز تولد عیسی مسیح با محدودیت‌هایی روبرو هستند. در این باره گلناز اسفندیاری گفتگویی کرده است با پیروز فربود، یکی از رهبران کلیسای ایرانیان در بریتانیا.
برای مسیحیان نوکیش که همونطور که شما فهمیدید از زمینه اسلامی به ایمان مسیحی گرویدن، همیشه این مشکل وجود دارد، به خاطر اینکه این اقلیت به هر حال موجودیتشون یک چیز شناخته شده ای نیست برای که زمانداران جمهوری اسلامی. برای همین کریسمس دیگه برای اونها یک چیز لوکسی حساب میشه، برای همین که خیلی هاشون در خفا سعی میکنن تولد عیسی مسیح رو جشن بگیرن و به هر حال هر آیینی هم بخواد برگزار بشه در گروه های کوچیک خانگی برگزار میشه. اینه که نکوزن با تجربه که در سالهای گذشته خیلی از مسیحیان نوکیش تو شهرهای مختلف داشتن، به خاطر اینکه مقامات امنیتی و اطلاعاتی بارها تو شهرهای مختلف اونها رو به اداراتشون فرا خوندن و ازشون تعهد کتبی گرفتن که از برگزاری این جور مراسم خودداری بکنن، چرا که به هر حال یک گرایشی بین ایرانی ها و یا یک تمایلی برای اینکه حداقل در این جشن‌های مسیحی شرکت بکنن همیشه بوده و به هر حال نمی‌خوام این فرصتی بشه برای اینکه افراد دیگه‌ای با پیغام مسیحی آشنا بشن و با هموطنان مسیحی بیشتر نزدیک بشن.
همونطوری که حتما می‌دونید امروز قرار هست پیام تبریک محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به مناسبت عید کریسمس از شبکه 4 تلویزیون بریتانیا پخش بشه. آقای احمدی نژاد در این پیام از جمله می‌گویند که بسیاری از مشکلات جهان ناشی از رهبرانی است که علیه مذهب برخاستند. پیشا پیش پخش این پیام برخی گروه‌ها انتقاد کردند از این جریان که آقای احمدی نژاد قرار است در روز کریسمس در یک تلویزیون بریتانیا پیام داشته باشند. می‌خواستم واکنش شما رو بدونم با توجه به فشارهایی که به اون اشاره کردید که افزایش پیدا کرده در داخل ایران علیه مسیحیانی که قبلا مسلمان بودند.
اتفاقا صحبت‌های آقای احمدی نژاد در سال‌های اخیر خیلی موضوع نقد دیگران بوده، ولی در این مورد بنده فکر میکنم ایشون اتفاقا خیلی مثبت گفتن و اتفاقا با حرفای ایشون موافق هستیم، منتها به این شرط که خود ایشون هم ملتزم بدونن خودشون رو به اون چیزهایی که گفتن. ما در کتاب مقدس داریم که از سخنان شما بر شما حکم میشه و ایشون، من قسمتی از پیغامشون رو از همون کانال 4 تلویزیون انگلستان میشنیدم که میگفتند اگر حضرت مسیح حاضر بود بدون تردید در کنار ملت‌ها و در مقابل قدرت‌های زورگو و بد اخلاق بود و اینکه پرچم عدالت و عشق به انسان‌ها را بلند می‌کرد. و من فکر می‌کنم این کلام ایشون خیلی جنبه حقیقت داره، برای همین میگم که موافقم، ولی در این حال نقدی هم به خود ایشون دارن که در همین دوره ایشون رئیس قوه مجریه بودن، در همین یک سال اخیر حداقل نزدیک به 60 مسیحی فقط به خاطر ایمان مسیحیشون دستگیر بازداشت شدن، خیلیشون تحت شکنجه‌های خیلی بدی قرار گرفتن، ازشون وثیقه‌های خیلی سنگینی گرفته شده، بعضی‌ها رو به بازگشت به اسلام اجبار کردن، بعضی‌ها مجبور شدن از ایران فرار بکنن و امثال هم خیلی مورد اینچنین در سال اخیر گزارش شد. و البته ممکنه ایشون اظهار بی اطلاعی بکنن از این چیزا، ولی به هر حال انتظار ما این هستش از کسی که به پیغام مسیح برای عدالت خواهی و عشق به انسان ها واقف هستند تلاش بیشتری برای حمایت از حقوق مسیحیان و دیگر اقلیت ها. میدونیم که بهایی ها و همینطور پیروان بعضی از گروه های صوفی در ایران سال اخیر این سال گذشته براشون خیلی سال سختی بوده.
پیروز فربود یکی از رهبران کلیسای ایرانیان در بریتانیا بود که به پرسش های گلناز اسفندیاری پاسخ میداد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرند.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
در بسیاری از کشورهای جهان جشن میلاد مسیح یا کریسمس و جشن سال نو میلادی با شکوه ترین رویداد برای مردمان آن کشور هاست. برای اگر نگوییم 2 میلیون دست کم صدها هزار ایرانی که در اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا زندگی می کنند، کریسمس و جشن سال نو میلادی چگونه است و آنها در این روزها چه می کنند؟ علیرضا کرمانی.
بیگمان نوروز با شکوه ترین جشن ایرانیان است، اما این که ایرانیان خارج از کشور به کریسمس چگونه نگاه می کنند، بشنویم از زبان چند تن از ایرانیان مهاجر به کشورهای اروپایی. پروین خانومی است که اینک 19 سال است در شهر مالمو در کشور سوئد زندگی می کند.
از موقعی که دخترم متوجه شد کریسمسیه، تو این 10 سال دیگه کاملا، یعنی مثل یه مسیحی، شاید ما زیاده روی کنیم، تمام و کمال همه مراسم کریسمس رو انجام دادیم. از درختش گرفته، از کادوش گرفته، از غذاش گرفته. یه حالتی داره، نمیخوایم بچه‌هامون احساس غریبی کنن اینجا. آخه میرن مدرسه، بچه‌ها میپرسن، معلم میپرسه که درخت کریسمس داشتین، کادو داشتین، غذا خوردین، اینا رو میپرسن.
امیر همایون که نام دیگرش مایکل است، پسر پروین خانم است. 14 سال دارد و در سوئد به دنیا آمده است. او هم از احساس خودش در روزهای کریسمس میگوید.
ما کادو کریسمس میگیریم، درخت کریسمس میگیریم،
همیشه خوب غذا کریسمس می‌خوریم.
اما امیر همایون یا مایکل جشن‌های ایرانی را هم می‌شناسد.
نوروز، شب یلدا، چهارشنبه سوری، دینه می‌دونم.
پارسا 8 ساله است. 4 سال است که همراه پدر و مادرش از ایران به آلمان آمده است و در شهر کلن زندگی می کند و 3 سال است که در این شهر به مدرسه هم می رود.
ما بیشتری کادو میکنیم واسه هم دیگه. مهمون میریم، مهمون میاد، اینجوری دوست دارم. همین دیگه، دوست دارم اونده به من تبریک بدن، همین فقط.
اما ببینیم پدر پارسا یعنی آقا بهزاد که در شهر کلن آلمان دانشجوی رشته پزشکی است، او درباره کنار آمدن با کریسمس یا جشن جامعه میزبان چه میگوید.
واقعیت اینه که ما تو هر موقعیتی سعی میکنم از اون احساسات ایرانی و اون حالت تطبیق با شرایط استفاده کنیم. مثلا در یه همچین روزایی که خب ژانویه است و تعطیلات آخر سال و شروع سال جدیده، ما به دنبال ایرانیان حالا دوست و آشنا هستیم که یا اونها بیان خونه ما یا ما بریم اونها به خونشون و بالاخره کادو برای هم میخریم و سعی میکنیم یه مقدار ایرانیزه کنیم داستان.
نینا یک دختر جوان ایرانی متولد دانمارک و شهر وایله.
خودمونم دوست داریم جشن بگیریم دیگه، جشن خیلی جالبیه. دانمارکی‌ها رو زیادتر مثلا میفهمیم، جوری که اونا بزرگ شدن، اون جوری که اونا زندگی رو میبینن، ما هم اینجوری میفهمیم کارهای اونا.
از ایرانی و غیر ایرانی بودن بگذاریم و ببینیم آیا جوانان جدای از مراسم سنتی که با بزرگترها برگزار میکنند، آیا برنامه‌های ویژه‌ای هم برای خودشان دارند؟
مدرسه من جشن میگیریم، موسیقی دارن، دی جی میگیرن، میرقصیم، کیف میکنیم، میشینیم. اونجا آدمای بزرگتر هم هست که مثلا حواسشون هست.
و الناز یک دختر ایرانی جوان دیگر از کوپنهاگ، پایتخت دانمارک.
اول دسامبر تا 24 دسامبر هر روز مثلا یه برنامه هست. یعنی یه جوراب میذاره، دارن هر روز یه کادو یه کوچولو میگیره تا کریسمس که میشه کادوهای بزرگتر میگیریم. یه ماه مثلا عید هست واسه بچه‌ها. نوروز فقط یه شب هستش. حقیقتا بگم آدم وقت بودن با فامیل زیاد نداره. بخاطر هم کریسمس مثلا یه موقع خوبیه که آدم با فامیل جمع شه، همه دور هم باشن. بیشتر از این نظر مهمه، نه که مثلا بگیم به خاطر موضوع دینی باشه یا به خاطر کادو باشه.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی. حال به سخنان شما بپردازیم، به پیام‌هایی که با صدای خودتون روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا ضبط کردید. به چند تاشون گوش می‌کنیم.
ببخشید من از زاهدان تماس میگیرم. الان 4 روز گازوئیل ماشینا رو قطع کردن تو زاهدان. هرچی هم ما میریم استانداری، فرمانداری، همه جا داریم میریم، اصلا هیچ جوابی نمیدن به مردم. این ماشینایی که الان میخوان برن جای بار بزنن، چجوری با کدوم گازوئیل برن؟ 4 روز هیچ کس حرف ما رو گوش نمیکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. از استان بوشهرم، شهر دیر، میخواستم بگم که چرا اینقدر سهمیه آرد و گرون کردن؟ نون شده دونه 20 تومن. فکر مردم باشین.
ما باید وقت دادیم تو ایران، چرا به دار ما نمیرسن؟ خواهش میکنم این صدا ما رو پخش کنیم، یه خواهشی فقط دارم. ممنون.
آقای احمدی نژاد، چرا شما در غزه یا فلسطین 1 نفر یا 2 نفر میمیرن، شما 10 بار در تلویزیون ایران نشون میدین؟ چرا شما از فلسطین و غزه و نمیدونم حماس و اینجور کشورها اینقدر حمایت میکنین؟ مگر ما ایرانیان مشکل نداریم؟ مگر ما در ایران جوانای ما نمیمیرن؟ ما که در ایران هستیم، آیا شما میدونید ما گوشت را کلی چند میخوریم؟ نون را چند میخوریم؟ ای خدا، ای پروردگار، شما میدونین که ما در اصلا خدا شاهده از غذای اوله خودمون مونده ایم، پیش زن بچه‌مون شرمنده ایم. آیا احمدی نژاد، شما هیچ موقع گوشت را کلی 9000 تومان 8000 تومان میخورید؟ شما صرف نونوایی وامیستین؟ شما مرغ میدونین کیلوی چنده؟ با خدا قسم من امروز رفتم بازار، خدا پیغمبری نتونستم واسه زنه بچم اصلا خرید بکنم، یعنی اونقدر تورم بالایه. خدا حافظ.
حالا خود آمریکا خیلی حقوق بشر رعایت کنه که میخواد به حقوق بشری ایرانگیر بده، زنده با جمهوری اسلامی. تا حالا یه ذره حقوق بشر رعایت میشه دیگه، نباید انقدر دوستون رو بندازیم اطفال گیری در بیاری. من میدونم حرف من رو هیچ کنم پخش نکنه، حتی زنگ زنم از جمهوری اسلامی دفاع کنم، شما اصلا نمیزنید حرف من رو.
نظر ما این است که ایران یک کشور قدرتمندی است در خاورمیانه و همینطور که مطلع هستین رئیس جمهورش داخل مردم میره، با مردم گفتگو میکنه، گرفتاری مردم رو حل میکنه.
با سلام، من شاهینم، راننده تریلیم. عرضم به حضورتون این برادرها و خواهرایی که زنگ میزنن و از نظام مقدس جمهوری اسلامی حمایت میکنن، بعدشون میاد که مردم نظرشون رو میدن، میخواستم بگم حتما این آقایون و خواهرها سرشون یه جای بنده. چرا؟ به خاطر اینکه گوش نمیخرن کیلو 9000 تومن، برنج نمیخرن کیلو 5000 تومن، تو صفحه نون وای نمیستن، این همه بدبختی ندارن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20042-21-12-41-13.
با ادامه بحران اقتصادی، قیمت نفت روز چهارشنبه برای نهمین روز پیاپی با کاهش روبرو بود و بهای هر بشک نفت خام در بازار نیویورک به 35 دلار و 35 سنت رسید. روزا آژیری در گفتگوی با شاهین فاطمی، اقتصاددان مقیم پاریس، با توجه به نرخ معامله شده هر نفت در بازار نیویورک، از او درباره درآمدی که از هر بشک نفت نصیب دولت ایران می شود پرسیده است. شاهین فاطمی:
معمولا قیمت بشک نفت ایران کمتر از اون چیزی است که شما در روزنامه می خونید که اون قیمت در نیویورک از نفت سبک. بنابراین همیشه اون چیزی که قیمت نفت ایران در حدود 5 دلار از اون هم پایین تره، یعنی 30 دلار قیمت میشه. حالا اگه هزینه های دیگه هم حساب بکنید، این میشه زیر 30 دلار برای دولت ایران درآمدی که خواهند داشت از هر بشکه.
فکر میکنین آیا این روند کاهش بهای نفت ادامه داره یا تثبیت میشه؟ و اگر ادامه داره تا کجا این قیمت کاهش پیدا میکنه؟
ببینید، به احتمال زیاد این روند به این زودی عوض نخواهد شد، برای اینکه این ارتباط مستقیم داره با بحران اقتصادی که امروز دنیا گریبانگیرمونه، مخصوصا در امریکا. از یک طرف مقدار موجودی نفت در انبارهای امریکا بیش از حد معموله و از طرف دیگه مصرف کنندگان امریکایی خیلی کمتر انرژی مصرف میکنن، مخصوصا انرژی که ارتباط مستقیم با نفت داره. بنابراین این دو عامل هر دو مؤثره. زمانی این وضع عوض خواهد شد که این بحران اقتصادی تموم بشه و خوشبین‌ترین افراد که امروز راجع به این بحران اقتصادی صحبت میکنن، صحبت از 1 سال تا 18 ماه آینده است. ولی به احتمال زیاد بهای نفت بین 30 و 40 دلار، حد اکثر 45 دلار در نوسان خواهد بود تا زمانی که اوضاع اقتصادی دنیا بهبودی پیدا بکنه.
با توجه به اینکه ایران هم تولید نفتش رو کاهش داده و هم قیمت نفت پایین اومده، یعنی در واقع درآمد ایران از دو طرف با کاهش روبرو شده، فکر می‌کنین چه تأثیری روی بودجه سال آینده ایران میذاره؟
مسلماً باید در بودجه تجدید نظر بشه. کسی واقعاً دقیقاً این آمار رو نداره، ولی آخرین گزارشی که مجله اکونومیست لندن منتشر کرده، بودجه ایران زمانی که قیمت نفت زیر 80 دلار باشه در زحمت خواهد، و الان ما میبینیم که کمتر از نصف اون مبلغ شده. بنابراین به طور مسلم اینها باید در بودجه تجدید نظر بکنن، و متاسفانه چون در گذشته به فکر چنین روزی نبودن، راه های دیگری برای درآمد پیش بینی نشده. مثلا اگر میشد که مالیات رو زیاد بکنن، یا اگر میشد که مخارج رو کم بکنن، هیچ کدوم این راه ها رو برای خودشون باز نگذاشتن. بنابراین باید در انتظار یک بحران شدید اقتصادی و مالی در ایران باشیم در ماهای آینده، و به طور مسلم این طرح تحول اقتصادی که به زودی قرار به مجلس داده بشه با شکست مواجه میشه، برای اینکه شرایط اقتصادی مملکت امروز به هیچ وجه آمادگی نقدینه کردن یارانه ها و هیچ کدوم دیگه از اون پیشنهادها و اون قولهایی که آقای احمدی نژاد داده در چنین شرایطی امکان پذیر نخواهد بود.
شاهین فاطمی استاد اقتصاد در پاریس بود که به پرسش‌های روزا آژیری پاسخ می‌داد. و به این ترتیب به پایان مجله رادیویی شبانگاهی رسیدیم. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می‌کنید. با ما بمانید.